خب دوستان، رسیدیم به ساعت 19:30. دعوت میکنم در این لحظه شنیدنی های تاریخ رو به مدت 13 دقیقه از تأمین رادیو فرهنگ بشنوید، از گروه تأمین رادیو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. چغانیش شهری از دوران پیش از اختراع خط است و قدمت آن به حدود 34 قرن پیش از میلاد میرسد. چغانیش را باید نخستین مرکز در ایران دانست که خط و کتاب اول بار در آنجا ظاهر شده است. وجود چنین تپه‌های باستانی در شهرستان دسفول سبب شده که دسفول را شهری از سپیده‌دم تاریخ بنامند. در این برنامه با این تپه تاریخی و باستانی و اکتشافات به دست آمده از آن شما را بیشتر آشنا می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده برنامه ما باشید. در پناه کوه زاگرس و حاشیه شمالی شوش و 40 کیلومتری جنوب شرقی دسفول، تپه های میان رودخانه دز و کارون از یک تپه بزرگ و نسبتاً مرتفع و چند تپه کوچک تشکیل شدند. این تپه ها روزگاری پوشیده از کوزه شکسته های فراوانی بود که پس از نخستین مطالعه و بررسی روشن شد از عهد پیش از خط باقی ماندند. این منطقه در میان دشتی وسیع و در 15 کیلومتری جنوب شرقی دسفول قرار دارد. هلن کانتور در سال 1351 درباره کاوش‌های چغامیش در موزه ایران باستان سخنرانی با عنوان شهری در سپیده‌دم تاریخ ایراد کرد و گفت در این تپه این واقعیت نهفته است که از 7000 پیش از عصر جدید تا شکوفایی کامل تمدن شوش، فرهنگ‌های در این منطقه بی‌وقفه جانشین یکدیگر بودند. از قاعده تا رأس این تپه 15 لایه روی هم قرار گرفته است. بر این خاک زرین آثاری از فرهنگ و تمدن و مدنیت در 9000 سال پیش به چشم می‌خورد. درباره اینان نمی‌توان گفت ایلامی بودند. مردم این شهر کوچک 7000 سال قبل از میلاد از کشاورزی و دامپروری گذران می‌کردند. حفاری و کاوش علمی در تپه عظیم باستانی چغامیش در سالهای 1341، 1345 هجری شمسی، 1962-1966 میلادی ادامه یافت و حفاری های آن در پاییز 1969 میلادی دنبال شد. برای اولین بار چهارمین فصل کاوش ها در تپه چغامیش به صورت حفاری های مشترک ایران و مؤسسه شرقی دانشگاه کالیفرنیای لس‌آنجلس انجام گرفت. عملیات حفاری هیئت در این فصل از 28 اکتبر 1969 تا اوایل آوریل 1970 به طول انجامید. بقایای فشرده استقرار در تپه چغامیش بر روی ناحیه‌ای به وسعت بیش از 50 جریب گسترده شده بود. در برخی نقاط ارتفاع تپه بیش از 20 متر بود که شامل بقایایی از دوره‌های مختلف می‌شد. نتایج حاصل از این حفاری با توجه به اشیاء به دست آمده از جدیدترین تا کهن‌ترین دوران‌ها به ترتیب در دوران‌های مختلفی بود. ابتدا قبرستان دوره جدید که با توجه به گمانه‌زنی‌های انجام گرفته متعلق به اواخر دوران ساسانی بودند. یافته‌های دوره پارتی‌ها و یافته‌های دوره هخامنشیان که از آن آثار جالب توجه به دست آمد، همچون گاو کوچکی که بسیار شبیه گاوهای سرستون‌های شناخته شده هخامنشی شوش بود. آثار ایلامیان نیز قابل تأمل بودند، همچون خانه‌ها و راه‌های سفالی آب. در یافته‌های دوره شوش میانی آثار و مجسمه‌های فراوان یافت شد و در لایه مربوط به زمان شوش قدیم بازم به آثار تمدنی قدیمی‌تر برخورد کردند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
امتیاز حفاری تپه چوامیش را هیئت مشترک باستانشناسی اعزامی از دانشگاه کالیفرنیا و مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو به سرپرستی پروفسور پینهاوس دولوگاز به نام مؤسسه اورینال از ایران درخواست کرد. پس از وی دکتر هلن کانتور در سالهای 1961 تا 1976 میلادی کاوش کرد. این دانشمندان 4 بار و به تناوب در تپه‌های چوامیش به کاوش‌های باستانشناسی پرداختند. در کاوش‌هایی که از سال 1961 تا 1966 مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو انجام داد، مهری به دست آمد که یکی از سندهای مهم تاریخ تکامل موسیقی در تمدن انسان به شمار می‌رود. این مهر را دو باستانشناس از دانشگاه شیکاگو به نام‌های پیناس دولوگاس و هلن کانتور کشف کردند و در گزارش کاوش خود نوشتند: این تصاویر با توجه به ارزشی که از نظر هنری و آگاهی ما نسبت به زندگی این دوران دارند، از ارزش‌های والایی برخوردارند و به راستی نخستین یافته‌های بشری هستند که ارزش جهانی دارند. یکی از این نمونه‌ها نخستین سندی است که بشر از موسیقی به شکل سازمان یافته دارد. در این تصویر گروهی نوازنده نشان داده می‌شوند که در حقیقت پیشرو و نخستین شکل ارکسترای امروزی را مجسم می‌کند. در این تصویر چنگ بزرگی مشاهده می‌شود که در پشت سر آن نیمرخ نوازنده‌ای در حال زانو زدن دیده می‌شود. فرد دیگری با دست‌های باز در حال طبل زدن به چشم می‌خورد. نوازنده سوم دو آلت شاخ‌مانند در دست دارد که نشان می‌دهد نوازنده در حال نواختن ساز بادی است که احتمالاً بوق می‌باشد. و آن دیگری که در دست دارد ظاهراً نواختنش متفاوت است. نفر چهارم خواننده را در حال آواز خواندن نشان می‌دهد که دستش را زیر گوشش نهاده. این حالت در آوازخوانی مصر باستان مشاهده می‌شود. این شیوه آوازخوانی هنوز در خاورمیانه متداول است. بنابراین در این تصویر ارکستری را مشاهده می‌کنیم که سازهای زهی، بادی و کوبه‌ای را در بر دارد و خواننده با آنها همکاری می‌کند. اما این ارکستر گوشه ای از صحنه اصلی را نشان می‌دهد و نوازندگان بجز طبل زن همه به سمت راست چرخیدند. در برابر مردی مشاهده می‌شود که روی بالشی نشسته و میزی در جلویش قرار دارد که روی آن خوراکی‌های گوناگون چیده شده است و خدمتکار در حال پذیرایی از اوست. می‌توان چنین پنداشت که این تصویر صحنه‌ای را نشان می‌دهد که به مراسم مذهبی بستگی دارد. گویا در این کشفیات در چوامیش اثر مهرهای استوانه است. این مهرها قطعات سنگی بودند که روی آنها تصاویری حک شده بود که با این وسیله روی ظروف و غیره علامت گذاری می کردند. یکی از این مهرها پادشاهی را نشان می‌دهد که از جنگ برمی‌گردد، که در قایقی نشسته و عده‌ای اسیر دست بسته در جلوی پاهای او افتادند. در یک دست فرمانده گرز و در دست دیگرش ریسمانی است که با آن اسیران را نگاه داشته. در این کشتی تصویر دریانوردی به چشم می‌خورد که روی دماغه کشتی نشسته و شیئی شبیه علامت یا پرچمی را در دست دارد. به اعتقاد پروفسور دولوگاز این تصویر نمایشگر یک جنگ دریایی است که به احتمال زیاد در رودخانه‌های داخلی روی داده. چند لوح گلی نیز با اشکالی از نقطه و خط فشرده کشف شده و عقیده بر این است که اینها تنها سیستم اعداد بود که به احتمال قوی برای مقاصد حسابداری به کار می‌رفته است. اما مشاهده گاو لوح روی این نقش گلی که یکی از جاشوها به مراقبت از آن می‌پردازد، حاکی از آن است که فرمانده کشتی از راه دوری برمی‌گردد و نیز رسم همراه بردن حیوانات زنده در کشتی‌ها از زمان‌های گذشته میان دریانوردان ایرانی خلیج فارس معمول بوده است. صحنه‌ها و موضوعی که صدها اثر مهره یافته شده در چغامش را نشان می‌دهند بسیار تنوع دارند. در این نقش‌ها جانور، آدم و دیو هر کدام به فعالیتی سرگرم هستند و ساده ترین این طرح ها که تنها جانوران و گیاهان را نشان داده از هنر پیشرفته حکاکی روی سنگ حکایت می کند. حالت های اصلی جانوران با برجستگی های دقیق تجسم یافته است. در آنها صحنه های فعالیت انسانی با واقع‌بینی ترسیم شده است. از جمله در آنها مردانی دیده می شوند که بز و گوسفند را راهنمایی می کنند. قسمت‌های خالی صحنه عموماً با ظرف‌های پر شده که ظاهراً شبانان و ماستبندان به کار می‌بردند. روی دو قطعه گل که اثر یک مهر منعکس است، دو زن دیده می‌شود. یکی سمت راست نشسته نخ می‌ریسد و دیگری مشکی دو دهانه را می‌زند. همچنین در این تپه تعداد زیادی الوه‌های گلی، شمارشی و قطعات و ظروف و کاسه‌های سفالی مشهور به لبه واریخته که از سفالین‌های شاخص دوره آغاز کتابت است به دست آمده است. سفال‌هایی که سخت صیقل یافته و اغلب این سفال‌ها با موضوع‌های نقاشی شده که به طرز شگفت‌انگیزی به نسبت آن زمان پیشرفته بوده است. همکنون برخی از آثار به دست آمده از تپه چغامیش در مؤسسه خاورشناسی دانشگاه شیکاگو نگهداری می شود. سپاسگزاریم که شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار شیرین پوراسگری، ویراستار لیلا ویاسفند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم آنچه که تا این لحظه در این بخش تقدیم شما عزیزان شده مورد عنایت قرار گرفته باشه. چند برنامه دیگه هم خواهد بود که تا ساعت 10 شب به سمع شما بزرگواران خواهیم رسون. انشالله که فرصت بکنید و ما رو همچنان همراهی بفرمایید. عرض به حضورتون که یک بار دیگه، حالا قبل این که من عنوان برنامه بعدی رو حضورتون بگم، پل‌های ارتباطی رو بگم، 3558 شماره سامانه پیامکی هست که میتونید نظرات خودتون رو اعلام بکنید، 220-485 و 220-588-20 هم تلفن هاییست که از طریق این تلفن ها میتونید به هر حال نظری دارید، پیشنهادی، انتقادی اعلام بفرمایید. در خدمتون خواهند بود همکاران ما. 19:45 دقیقه هست و دعوت میکنم که شنونده برنامه کیمیای کلمات باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه و در هر برنامه کتابی رو انتخاب میکنیم و به معرفی و بررسی اون میپردازیم. امیدوارم که شما دوستداران شعر و ادب فارسی همراه ما باشید و این برنامه رو بشنوید. طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بران آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران ارجمندم در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، در هر برنامه ما توفیق این رو داریم که یکی از آثار ارزشمند حوزه ادبیات رو معرفی کنیم. برای این برنامه شما چه کتابی رو در نظر گرفتید؟ توضیحاتی بفرمایید که
خواهش میکنم
با ادامه برنامه در خدمت شنوندگان باشید.
خواهش میکنم کتاب دو جلدی برگ‌های در آغوش باد.
بله.
که یادداشت‌ها و مقالات استاد مرحوم زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی هست رو برای شنوندگان عزیزمون در این برنامه در نظر گرفتیم. کتابی بسیار خواندنی و پر از نکته و پر از معلومات.
تشکر میکنم. از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که همراه ما باشید و با این کتاب بسیار خواندنی و ارزشمند بیشتر آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. برای این نوبت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کتاب دو جلدی برگ‌های در آغوش باد رو انتخاب کردن، اثر بسیار گرانقدر مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه کسانی که در حوزه ادبیات درس خوندن و علاقمند هستن با نام زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی آشنا هستند، حالا بیشتر دوست داریم که با توضیحات شما با ایشون بیشتر آشنا بشیم، با آثاری که در حوزه ادبیات کار کردن و به دوستداران این حوزه ارائه کردن. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، ما استاد یوسفی رو قبل از اینکه یک محقق درجه اول و یک مؤلف تمام عیار و محقق بدونیم،
بله،
به شهادت تمام کسانی که ایشون رو میشناختن و شاگردانشون، ایشون رو باید یک معلم توانا، دلسوز، مهربان که شیفته کارش هست، عاشق کارش هست بشناسیم. شاگردان بسیاری ایشون داشتند، در طول 30 خورده سال معلمیشون، که همه عاشقانه ایشون رو دوست داشتن. از کسانی مثل آقای دکتر شفیع کدکنی بگیرید بیاید تا رده های پایین تر، همه ایشون رو عاشقانه دوست داشتن، چون واقعا اون خصلت معلمی که اخلاق نیک هست، روی گشاده، لب خندان و دلسوزی، تمام اینها در استاد یوسفی جمع بود. سوای معلمی ایشون، ایشون محقق بسیار پرکاری هم بودن. ما در واقع الان بهترین تصحیح از آثار سعدی رو تقریبا میشه گفت از دکتر یوسفی هستش. گلستانی که مرحوم دکتر یوسفی تصحیح کردن جزو بهترین تصحیحات گلستانه. البته خب هر کاری وقتی که شما انجام میدید به پایان میرسونید، بعد که نسخه های دیگه پیدا میشه یا نظریاتی هست، حتما نیاز به تکمیل شاید در مواردی داشته باشه. گلستان دکتر یوسفی بهترین، بوستانشون همچنین. غزلیات ایشون خودشون نرسیدن تمام بکنن، ولی تصحیحش رو انجام داده بودن، یعنی کارهای آخر رو انجام بدن. ما سعدی رو، آثار فاخر سعدی رو با دکتر یوسفی و شرح دلپذیر ایشون میشناسیم. یک طرف قضیه سعدی است، یک طرف دیگه نقدهایی که ایشون به شاعران نوشتن. یعنی ما از خلال کارهایی که دکتر یوسفی کردند با شاعرانمون اونجوری که باید آشنا بشیم آشنا شدیم. من یادم میاد که مثلا در کتاب دیدار با شاعرانشون، چشمه روشن، که همینجا نقد میکردیم،
بررسی کردیم
دو جلسه فکر کنم طول کشید، اونجا عرض کردم که هر کدوم از مقالاتی که ایشون نوشتن در واقع نشون دهنده شیوه نقد ادبی در روزگار ماست. دانش گسترده‌ای که ایشون داشت از ادبیات فارسی و به ویژه دانش گستردهشون در نقد ادبی که از زبانهای فرنگی آموخته بودن، باعث شده هر کدوم از مقالات چشمه روشن یک الگویی باشه برای نقد نویسی، که از رودکی شروع میکنن، با شاعران معاصر ما تموم میکنن، مخصوصا نقدی که مثلا ایشون به زمستان اخوان ثالث نوشته نشون میده چه ذهن پویا و جامعی دارن. کتاب دیگه ایشون که بسیار بسیار خواندنی است، اینجا معرفی کردیم، کتاب دیدار با اهل قلم بود که نویسندگان رو از اولین نثر فارسی، سیاستنامه و قابوسنامه، تا دوره معاصر آشنا میکرد. کارهایی که دکتر یوسفی کردن همشون کارهای بسیار بسیار ماندگاریه. ایشون دو تا در واقع مجموعه مقالات دارن، یه یادداشت هاست و یکی برگ‌های در آغوش باد. برگ‌های در آغوش باد خودشون فرمایششون اینه در مقدمش، که دوستان به من گفتن این مقالات تو سخنرانی هایی که داشتید، مثلا مقالاتی در مثلا فرض کن مجله سخن، راهنمای کتاب یا جشنامه استاد مینوی، اینها حیفه که دیده نشه، اینها رو مجزا منتشر کن. ایشون سال 56 که بخشی از اینها رو منتشر میکنن، انتشارات توس منتشر میکنه، 56 یک جلد نه چندان قطور. بعد در دهه 70 تمام اون مقالات رو جمع میکنن، مقالاتی که این ورون وردشن سخنرانی ها، برگ‌های در آغوش باد در دو جلد منتشر میشه، که این کتابی که الان ما معرفی میکنیم در واقع اون دو جلدیست.
بسیار خوب آقای دکتر، نام کتاب که بسیار زیباست و این نشون دهنده روح بسیار والای زنده یاد دکتر یوسفی هست که نامی به این زیبایی رو انتخاب کردند، و اینکه یک معلم مؤلف میتونه آثاری از این دست رو بنویسه و تألیف بکنه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما دوستداران حوزه ادبیات فارسی قرار بگیره و قراره که با کتاب برگ‌های در آغوش باد که در دو جلد در دسترس مخاطبانه بیشتر آشنا بشیم. همراه ما باشید و کیمیای کلمات رو بشنوید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و آقای دکتر برای این برنامه کتاب دو جلدی برگ‌های در آغوش باد که مجموعی از مقاله ها، پژوهش‌ها، نقدها و یادداشتایی است که آقای دکتر غلام حسین یوسفی در دو جلد این رو تألیف کردند که کتابی است بسیار ارزشمند. آقای دکتر در ابتدا درباره آثار زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی توضیحاتی رو دادند، حالا قراره که درباره خود این اثر جلد اول این کتاب توضیحات ایشون رو بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون کتاب رو استاد یوسفی جلد اول رو با بخش اولش رو با شاهنامه شروع میکنند و مقالاتی که ایشون درباره شاهنامه دارن. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم که کارهایی که آقای دکتر یوسفی مقالاتی که مینویسن، ببینید یک چیز خاص، یک شیوه خاصیه. مثل دکتر زرین کوب، مثل دکتر اسلامی ندوشن، این بزرگواران هر کدوم یک سبک مخصوص به خودشون دارن
من.
که مباحث دشوار ادبی رو با یک نثر شیرینی تبدیل میکنند به یک مقاله خواندنی که هم خواننده متخصص کاملا از اون لذت میبره و نمیتونه بگه نکته‌ای گفته نشده و هم خواننده‌ای که میخواد با ادبیات آشنا بشه براش ثقیل نیست که فرار بکنه، گریزان بشه، چون اون نثر شیرین، اون شیوه تألیفی که ایشون دارن دست خواننده علاقه‌مند رو میگیره، پله پله با خودش بالا میبره. آقای دکتر یوسفی در تمام مقالاتشون، کارهاشون، علاقه ویژه‌ای به شاهنامه دارن. بسیار راجع به شاهنامه نوشتند و اینجا هم با شاهنامه شروع میکنن. بذارین یه کاری بکنیم از زبان خودشون که شروع میکنن شاهنامه رو در مقاله عشق پهلوان، ببینیم چرا ایشون اومده مجموع مقالات رو با شاهنامه شروع کرد.
با توجه به اینکه آثار ایشون درباره حضرت سعدی بسیار
بله.
فاخر و ارزشمنده، یعنی انتظار می‌رفت که با سعدی شروع کنن.
بله. با اون دلبستگی که ایشون به سعدی دارن و این انتظار می‌رفت به قول شما که با سعدی شروع کنه، ولی با شاهنامه شروع کنه. علتش رو در آغاز مقاله عشق پهلوان، اولین مقاله، اینطور توضیح میدن که یعنی مقاله عشق پهلوان با این جمله شروع میشه: شناختن شاهنامه فردوسی و به روح و جوهر آن پی بردند موضوعی نیست که سرسری گرفته شود، کاری است مهم، بلکه برای مردم ایران وظیفه است خطیر. حتی به گمان من آنچه این اثر بزرگ برای بشریت و حیات معنوی انسان، خاصه ملت ما، پدید آورده آنقدر ارجمند است که اگر از صمیم دل بدان معرفت حاصل نکرده باشیم، ایرانی با فرهنگ نمیتوانیم بود. یعنی در نظر استاد یوسفی ایرانی با فرهنگ کسی است که دست کم از صمیم دل با شاهنامه ارتباط برقرار کرده باشه، معرفت پیدا کرده باشه نسبت به شناخت شاهنامه، و به خاطر همین اهمیتی که برای شاهنامه قائل هستند کتاب رو، بخش اولش رو با عنوان با شاهنامه فردوسی شروع میکنند و مقالات بسیار خواندنی که درباره شاهنامه است. اولین مقاله عشق پهلوان هست، دومین پسند و ناپسند در شاهنامه، سومی چهره معصوم و روشن در شاهنامه، چهارم داستانی طنزآمیز در شاهنامه. اینو نگاه، یعنی طنز پهلوانی، طنز حماسی، از نگاه‌های دقیقی که مرحوم یوسفی به مسائل شاهنامه دارن، گوشه‌ای از هنر فردوسی، زبان فردوسی و زبان ما، مقدمه بر رستم و اسفندیار، داستان‌ها رستم و اسفندیار، که این دوتا درباره دو اثر مهم درباره رستم و اسفندیار هست که نقد میکنن. من توضیح هم بدم اینجا، آقای دکتر یوسفی در این کتاب جلد اول و جلد دوم نقدهایی رو آوردن بر کتابهایی، بر نویسندگان معاصر خودشون که هم از نامداران بودن. یک چیزی که این کتاب به عنوان کتاب درسی و آموزشی برای ما میتونه کاربرد داشته باشه، به ویژه برای دانشجویان و جوانان.